خواستم چیز خوبی ها نه؟
بله
اول آدرس اون روز رو میگرد
خوب خیلی خوب بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آدرس صفحه مطلب رو منظورتون است؟
31
خب اینو قبل از اینکه ضبط روشن بکنیم، قبل از اینکه بسم الله بگیم به نظر من مناسب تر باشه.
آره
استاد اولی
شما سلام. چه الان دادیم انقدر دیگه گفتیم. خب رفقا یه سوال اول من بپرسم بعد شما بپرسید. این روایت مستطرفات سرای روش فکر کردید که ربطش به قبل چیه؟ به نتیجه هم رسیدید یا نه؟ خب آقا حمیدی بگونیم به چه نتیجه رسیدید؟
دو دو کارگان یه دفت دفت یه شهر میخواد رد بکنه.
خب
اشکالی که مبدل در اینه که این روایت داره منفعت میتر و محلل میشونه برکه از منافعش رو، در نتیجه بهش هم میخواد استفاده بکنه که حلال از این روایت.
خب
شهر میخواد اینو رد بکنه، بگه که نه خیلی اینجوری ها نیست.
عرضم به محصدتون که خب چه ربطی به اینجا داره؟ ما تو بحث
نه نه از سنگی حلبی کلن جدایی، بحث سنگی حلبی تمام شده.
خب اینی که بحثی نداره، نه ربطش به داستان سنگی حلبی
همین
دیگه
یه
برمی رفت نداره. آره خب پس شما قابل به علم ربطی، یعنی برمی گرده به عهد به مسئله
مرتبطه. ما دیگه هر این که مطرح می کنه شاید مرتبطه، چون که حد وسط پیشه میخواد اثبات بکنه که بیعه مشتبه بالمیته.
خب
حرامه میگه منفعتش محرمه است.
خب
اشکال مقدر میخواد بگه نه خیر منفعت محرمه هم براش پیدا کردیم ما، حضرت رضا تدریس کرده.
حالا من یه چیزی میگم، به نظرم چند سالی که مکاسب مشغول بودم وجه‌های مختلف به ذهنم رسیده، ولی به نظرم این یکی از همش قشنگ‌تره. این ببینید مرحوم شیخ حملی که خودش چی نوشتن آقای سهیلی، اگه طبق روایت بزنطی به امیتر را صحیح به امیتر را صحیح بدانیم، دیگر شبه محصولی بین مذکر و میته پیش نمی آید و به امیته منظم مذکر مشکل پیدا نمی کند. روایت بزنطی که آقای سهیلی خودش میگه به جایز نیست. حالا خوبه تقریبا اون چیزی تو ذهن من هست، یه خوردش ایشون هم این چیزی که نوشته. ببینید در مورد محملی که خود شیخ درست کرد، اومد چیکار کرد؟ فرمود که اینکه یمکنه آخری دیگه اشکال نکرد شیخ بشه. ببینید همه جمع های بفرمایید موضع گیری های مختلفی که در مورد سعی حلبی شده بود، حالا چهار تا قبلش شمردیم دیگه، همه اونها رو شیخ بهش اشکال کرد، ولی آخری ها دیگه بهش اشکال نکرد که بیام چیکار بکنیم. بگیم که این روایت مربوط میشه به اونجایی که بای مسلمانی که میخواد بفروشه این قصد اجزای مالا تحول الحیات رو میکنه، به خاطر اینه که این بیع بیع صحیحی و حضرت فرمودن که این بیع رو انجام بده. خب و هیچ منافاتی هم با حرفای قبلی بفرمایید نداره. خب اینجا امکان داره کسی بگه که چرا شما حملش میکنید بر مالا تحول الحیات، بر اجزاء مالا تحول الحیات میته، چرا حملش میکنید فقط بر اون؟ خب چرا؟ چون ما از اجزاء تحول الحیات میته هم میتونیم فرض بکنیم که بیعش صحیح باشه، چرا فقط اونو شما میگی؟ از اجزای تحول الحیاتش هم میتونیم فرض کنیم که بهش صحیح باشه. مثالش چیه؟ مثالش دنبه، که از حالا دنبه که فرق نمیکنه، شاید دنبه میته باشه شاید دنبه که از حیوان زنده جدا کردن که اینا فرقی هم نمیکنه ها. مثالش دنبه است که دلیل دارید تو روایت امام رضا که انتفاعش جایزه، هرچند که انتفاعش جایز باشه بهش جایزه. خب لذا شما که میخوای حمل بکنی، کسی به شیخ اینجور اعتراض میکنه، شما که میخوای حمل بکنی فقط بر ما تحول الحیات حمل نکن، بگو ما تحول الحیات و ما لا تحول الحیات و تحلق الحیات هایی که دلیل بر جواز انتفاعش داریم که من جمله دنبه میته تحلق الحیات الهی که دلیل بر جواز انتفاعش داریم، چون جواز انتفاع ما قبلا گفتیم مانع نجاست نیست دیگه، جواز انتفاع باشه کافی بر صحت بی ها اینو نمیگفتیم مگه گفتیم اگه جواز انتفاع باشه بر صحت بی کافیه، لذا نگید که فقط به قصد اجزاء مالا تحلق الحیات، میتونید بگید به قصد اجزاء مالا تحلق الحیات و اجزایی که تحلق الحیات ولی جواز انتفاع داره ها، که شیخ اینو جواب میده. به چه دلیل؟ دلیلش هم روایت امام رضا. شیخ جواب میده اولا که روایت امام رضا که اینجا اومده معارض داره، معارض داره که همین چیزی که تو این روایت جواز انتفاع برایش ثابت شده روایت دیگر اومده میگه جواز انتفاع نداره. این یک که حالا در مقام ترجیح هم اون روایت دیگری ترجیح داره، به فرضم که این روایت دیگری ترجیح داره ترجیح میشه تعادل و تساقط، تساقط هم بکنیم با دیریم سراغ چی؟ سراغ عمومات. طبق عمومات این اجزای تحلل حیات که حالا خصوص دم به اینجا منظور بود، این جزء تحلل حیات به ایش صحیح نیست طبق عمومات. جدای از این که حواستون کجاست، روایت امام رضا میگه انتفاعش جایزه ولی در ادامهش میگه به ایش جایز نیست، حواستون اینم باشه. شما نهید پس روایت امام رضا رو به روخ ما بکشید بگید جناب شیخ انصاری نگو فقط اینایی که لا تحلل الحیات، بعض تحلل الحیات هم جائزه، اینو به روخ ما نکشید. خب چرا؟ چون هر دو... چون اولا که این جواز انتفاعی که اونجا اومده مصاحبه نمیتونه بشه، معارض داره، تعارض هم بکنه بریم سراغ عمومات که من از بیه. ثانیا تو متن روایت اومده حضرت با اینکه انتفاعش فهمیدن جائزه ولی فهمیدن بهش جائز نیست، ربطش هم درست شد، خیلی هم قشنگ شد.
اگه به خصوص این روایت حنبلی بکنیم روایت مستدرک خود دلیل عام از مطابقه،
نه به خصوص روایت به خصوص روایت حنبلی نمیخوره،
نه این همین که آخر که پنجم میگه دیگه هم آخریه دوجه پنجم.
خب
اوکی دلیل عام از مطابقه یعنی منطقه
هم نه دلیل عام از مطابقه میشه بالاخره محمل خوب دلیل که نیست که، اینکه محمله دیگه، این محملی که اینجا شیخ انصاری دارن مطرح میکنن این محمل مختص روایت حلبی که مشتبه این باشه نیست، نه اینجا میاد جای دیگه هم میاد. خب اینجا میاد مضر نیست، نه مضر نیست، یعنی الان جای دیگه میاد، چون ما قبلا که نگفتیم جای دیگه این کار جایز نیست، که اگه گفته بودیم جای دیگه این کار جایز نیست خب مشکل درست میشد. دلیل اهم از مدعا باشه عرض کنم خدمتون اونجایی که مدعایی که طرف گفته این است و جز این نیست، بعدا یه دلیلی میاره که دلیلش بیشتر از اون رو شامل میشه، خب اینجا میگیم دلیل اهم از مدعاته، مدعات اینه که بیشتر از این حکم توسعه نداره، بیشتر از این نیست، ولی دلیلی که آوردی بیشتر از این رو میگیره، اینجا میشه به عنوان اشکال برش وارد کرد. ولی موقعی که طرف مدعاش یه چیزی حکم در یه موردی گفته ثابته، نگفتن جای دیگه ثابت نیست، ما یه دلیل میاریم که همون مورد شامل میشه موارد دیگر رو شامل میشه، این که اشکال نداره که. خیلی وقتا اصلا تمسک به عمومات تو تمسک به عمومات دلیل اون اهم از مدعا هست، یعنی اون مورد ثابت میکنه چیزای دیگر هم ثابت میکنه، این که به طرف میگیم آقا دلیلت اخص از مدعات، این همیشه درسته، بخوام گیر بدیم به طرف میگیم دلیلت اخص از مدعات این همیشه درسته، ولی بهش بخوام میگیم دلیلت اهم از مدعات اونجایی است که مدعاش محصور باشه، میگه فقط این است و جز این نیست، اینجوری هم چرت نزدیم.
مستشکل
نمیخوام
اشکال بگیرم،
میخوام
بگم این
بزرگوار
مستشکل داره به کل
بحث
اشکال میکنه، نه
خصوص
این مورد،
همین اشکال مقدری که من گفتم بله اشکال مقدر نداره، به شیخ اشکال میکنه، میگه آقای شیخ انصاری چرا میای مقیدش میکنی، یعنی به تقیید شیخ، ببینید شیخ داره مقیدش میکنه، میگه روایت حلبی رو حملش کنیم بر اون جایی که بر خصوص اون جایی که طرف میخواد اجزای مالا تحل رو بفروشه، مستشکل میگه چرا بر خصوص اینجا حمل میکنی؟ خب ما یه اجزای تحلی هم داریم که تحل الحیاتی هم داریم که دلیل بر جواز انتفاع داره، جواز انتفاع باشه خود شما شیخ میگفتی چی؟ جواز بی داره دیگه، چرا بر خصوص این حمل میکنی؟ یه مقدار وسیع‌ترش کن، که شیخ جواب میده این دلیلی که داریم اولا معارض داره و ثانیاً که حالا بعد از تعارض میریم سراغ عمومات من، و ثانیا تو خود متن دلیلن حضرت فرمودن که جواز انتفاع داره. نگو شیخ انصاری تو که جواز انتفاع رو کافی میدونی واسه صحت بی، بنابراین با دیگه بی باطله. تو خود دلیل حضرت میگن بهش باطله، تو خود همین دلیل حضرت میگن بهش باطله. به نظرم این جانمایی خوبی میشه برای اون روایت، به این توجیهی که من کردم.
خب شیخ که بالا داشت حمل
میکرد،
حمل اجزا میتر رو داشت حمل میکرد. اینجایی که ما
پایین در مورد دنبه
داریم،
دنبه
که اجزا میتر نیست،
اجزا میتر زنده است. ولی نه حکم میتر فرق نمی کنه، ولی دنبه ای که از زنده جدا میشه با دنبه میتر هیچ فرق نمی کنه. دنبه ای که از حیوان زنده جدا میشه با دنبه ای که از حیوان میت جدا میکنه هیچ فرق نمی کنه با هم دیگه، دو تاش میت هست.
همینجور خرجه دارم میگم چیزی دیگه، واسه میگم جز میت نیست دیگه،
مبانه
از
حیو
میگن که جز
میت
نیستن
وقتی قائل میرن دیگه. ببینه تو نجاستش همه قائلا نجسته، یعنی که
جز میت باشه واسه من دیدن.
آه خب این حرف خوبیه، خیلی خوب. این اشکالو میشه کرد، درسته، این اشکالو میشه کرد که چی؟ که بگیم که عضو مبان در حکم میت است، خودش میته نیست. خب خودش میته نیست، لذا با این روایت از این جهت با این روایت نمیشه. ولی خب بالاخره اون ورش هم امکان داره، کسی بگه که اون ادله‌ای که اومده گفته عضو مبان هم نجس هست، خب از باب میته اومده گفته نجسه، اون ورش هم بالاخره امکان داره. حالا بالاخره یه جایی برای این عبارت من دو سه تا ورش دیگه هم نوشتم، ولی این از همش به نظرم دلنشین تر باشه، مخصوصا حالا اون چیزام که مطرح میکنم. ببین اون جمله آخرش که میفرمان که معن صحیحه، این جمله معن صحیحه، خب معن صحیحه که شیخ میگه به علاوه، خب به علاوه داره دا جواب یه چیزی رو میده که نه، یعنی یه کنه یه اشکالی مطرحه که شیخ میخواد با این به علاوه هم اشکال رو کامل دیگه اوتش کنه بره. خب ما اگر اینجوری مطرح نکنیم اینو جواب مثلا همچی اشکال مقدری در نظر نگیریم، این مع خیلی جوا براش پیدا نمیشه جان. نه خب این مع مزید بر علت به اون معنی که قبلا گفتی نه اونجور نمیشه.
نمیشه جمعشه اینجوری بدیم که مثلا فرق یا شیخ چون میدونست که فرق مبانه از حی رو جز میتونه نمیتونه، ولذا اشاره اینه چون کسانی که مبانه از حی رو جز میتونه نمیتونه این شکار رو به شیخ بکنن که بگم خب این هم در بود هم عزادی رو هستن،
خب
ولذا اینجا هم باید بکنه بگیم
نه دیگه دیگه در بکنه عزادی رو که نیست که
کسی هم جمعه نیست باکن دیگه نه
باکی کسی نگفته صحیحه. البته اون بحث عضو مبانم ما روایتی داره که داله بر نجاست، روایتش روایت حباله هست، یکی دو تا روایتی که طرف چیز تله و تور گذاشته که حیوان سید بکنه، یه حیوان میاد میفته توی تور، دست و پا میزنه که فرار کنه، یه عضوی از بدنش کنده میشه، مثلا پاش کنده میشه و فرار میکنه میره، این پایی که جدا شده طاهر یا نجسه که حضرت زمان نجسه، روایتش اینطوریه. خب بگذاریم، عرضم به حضرتون یه نکته ای باز، حالا ما معمولا بدهکاری بالا میاریم، قبلا یه مادر هم زیاد ازش عبور کردیم، الان صفحه چندیم؟ صفحه 38 نیم، صفحه 30 یادتون هست گفتن که نص و اجماعی که بهش استناد کردن برای اینکه بگن نجاست مانع هست، هم نصش هم اجماعش رو حمل میکنی برای معنا. یه چیزی گفت در تذکره یه حرفی اومده بود که اول گفته بود طهارت شرطه در عوض این، بعدش گفته بود که چی؟ منفعت محلل داشتن شرطه. من یه نکته رو اون موقع بله یه کم دقتی کردم نگفته بودم، یعنی جا گذاشته بودم نگفته بودم، که حالا مخصوصا دوستان که جزوه می نویسن این رو حتما یادداشت بکنن تو جزوهشون، این بود که ببینید شیخ گفتن ول انصاف امکان ارجاعی ما الی ما ذکرنا، امکان داره که ما برش گردونیم این حرف تذکره رو به همون حرفی که خودمون زدیم، وجه این که برگردونیم یه وجه خیلی مهمش رو من جا گذاشتم تو توضیحی که می‌خواستم بدم خدمتتون، مجددا مراجعه کردم وجه خیلی مهم رو نگفتم، وجه خیلی مهمش اینه که آقا ببینید همون جایی که ایشون طهارت رو شرط دونسته. ببینید حالا از اینکه طهارت رو جدا ذکر کرده از علیت انتفاع، این ظهور داره در این کشی نجاست مانع مستقلیه، همچین ظهوری داره، خب اینو منکر نیستیم. لکن در عبارت یه قرینه‌ای وجود داره که از این قرینه معلوم میشه که علامه نجاست رو مانع مستقل نمیدونه. قرینش چیه؟ قرینش اینه که تو شرطیت طهارت موقعی که میخواد علتشو بگه میگه لأن النجاست یجب الاجتناب عنه. یجب الاجتناب یعنی یحرم الانتفاع دیگه، یجب الاجتناب واجب است اجتناب بکنی یعنی چی؟ حرام است استفاده کنی. خب لأن النجاست یجب الاجتناب عنه یعنی خودم یجب الاجتناب یعنی یحرم الانتفاع. خب یعنی اگر درسته که جدا جدا ذکر کردن ظهور در این داره که اینا دو چیز هستند و نجاست مانع مستقله، ولی با توجه به این که توی قسمت نجاست تعلیل به یجب الانتفاع میکنه یا یجب الاجتناب میکنه، یجب الاجتناب هم یعنی یحرم الانتفاع، معلوم میشه که چی منظورش از شرط طهارت هم همون شرط چی منفعت محلله مقصود داشتنه. خب همینجور گفته بودم، حال به هر حال من احساس کردم که این رو اون جلسه درست نگفتم، حالا بالاخره اگه گفتم که خب تأکیدش، اگرم نگفتم تأسیسش. عرض شد محضرتون که خب فرعان تمام شد، میرسیم به فرع یک، تمام شد میرسیم به فرع دو. یه سوال فقط بخواه بذاری یه خورده پیش بریم و از سوالتون بپرسید، خدا خیرتون بده، آخر جلسه انشالله، آخر جلسه. خب تو زنگ تفریح که شما میخواید تفریح کنید، من میخوام اینجا بشینم. اون موقع اصلاً محضرتون که اصطانی ان المیتته من غیر ذن نفس ساهله. خب میته رو اگه یادتون باشه ما گفتیم از عیان نجسته است. تو هر مسئله هم برای شیخی مسئله اصلی داره و مسئله فرعی. مسئله اصلیمون در مورد میته نجس بود، خب که طبیعتا میشد میته حیواناتی که نفس ساهله دارن، خونه جهنده دارن. مسئله فرعیمون یه مسئله در مورد مشتبه بود که مزکا و میته با هم دیگه خلط بشه، بالاخره یه طاهر با نجس خلط بشه، بالاخره دیگه بحث در مورد نجس نیست، یه طاهر با نجس با هم دیگه خلط شدن. فرع دوم در مورد میته طاهر است، میته ای که طاهر هست، که طبیعتا میته حیواناتی که خون جهنده ندارن طاهره، حیواناتی که خون جهنده ندارن میتهشون میشه طاهر، مثل ماهی، مثل نمیدونم مار، مثل نمیدونم حال بالاخره حیوانات مختلفی که خون جهنده ندارن میتهشون طاهر است. این آیا معاوضش جائزه یا جائز نیست؟ مرحوم شیخ میفرمه آقا طبق ضابطه اگر منفعت مقصوده داشته باشه، حالا یا کلش یا لااقل بعض اجزایش منفعت مقصوده داشته باشه، به اعتبار منفعت مقصوده به اش جایزه، چون مختزی موجوده، مانعی هم نداریم، مانعی هم نداریم. حالا اگه کسی هم بیاد بگه، عرض کنم خدمتون که مانعش ادله حرمت میته است، برام شیخ میفرمان که اون ادلهی که تحریم کرده میته رو و انتفاع میته رو تحریم کرده، حرمت علیکم المیته تو الی آخر، خب این ادله انصراف داره به میته نجسه، اطلاق نداره که بگیم همه میتا رو میگیره، انصراف داره به میته نجسه. حالا ورش هم تعبیر مختصتون میگه ایشون، بله انصراف داره به میته نجسه که لذا اینا نمیتونه مانع بشه، عبارت ببینیم چیزی نداره. میفرمه که ان المیته اصطانی یعنی فرع اصطانی، ان المیته من غیر ز نفس سائله، به جای این بذارید میته طاهره، چون میته اگر حیوانی باشه که خون جهنده داره نجسه، در این صورت پاک، مثل ماهی مثلا، یجوز المعاوضت علیها اذا کانت مما ينتفع بها او به بعض اجزایها، که مثال برای به بعض اجزاها مثال بزن که دهن سمک، بفرمایید که دهن حیه، روغن مار، روغن مار ظاهرا خاصیت دارویی داره دیگه. خب حیوانی هم هست که دم نفس سائله نداره، میتش پاک. خب که دهن سمک المیتته، که دهن سمک المیتته لل استراج و تدهین، که کسی از این دهن بخواد برای استراج، چراغ روشن کردن و روغن مالی کردن، تدهین استفاده بکنه. خب چرا میگید یجوز المعاوضه؟ میگن لوجود المختزی و عدم المانع، مختزی که هست منفعت محلله مقصوده داره و عدم المانع، لان ادله عدم الانتفاع بالمیته مانع هم اینجا نداریم، چون ادله ای که میگه از میت منتفع نشوید، از میت استفاده نکنید، این مختصتون به نجسه، این انصراف داره به میته نجس، مختصتون اختصاص داره به میته نجس، که طبیعتا اختصاصش نه به این معنا است که دلیل مخصصی داریم ما. ببینید اینجوریه که یه دلیل خاصی اومده باشه تخصیص داده باشه، نه، این مختصتون خب معنای عامه تخصیصه، که مرحوم مامقانی اینجا زیلینی حاشیه دارن میگن لنصراف تلکل ادلت اله، انصراف داره، انصراف داره میته به میته نجسه. و سر ره به ما ذکرنا جماعتون، این هر حرف من تنها نیست، جماعتی از فقها هم چه حرفی رو زدن و فهموندن یجوز المعاوضه، بالاتر از جماعت و ظاهر انه مما لا خلاف فیه. خب شیخ داره که انه اینجا تحصیل اجماع میکنه، ظاهرا مخالفی در این مسئله نیست و همه باید این رو قبول داشته باشن قاعدتا. خب این مسئله تمامی که چیزی نبود، خیلی ساده. مسئله بعدی در مورد دو تا دیگه از نجاساته که عبارت باشه از کلب و خنزیر. خب خنزیر رو تفصیلی درش نمیدن، ولی کلب رو تفصیل میدن. کلب رو فقها تقسیم میکنن به کلب هراش و کلب غیر هراش. کلب هراش یعنی سگی که هیچ هنری نداره، هیچ کاری ازش نمیاد. خب سگی که هیچ هنری نداره، هیچ کاری ازش نمیاد، از کلب یعنی هراش، از مهارشه است. مهارشه یعنی چی؟ به هم دیگه پریدن. سگایی که کارشونه که فقط به هم دیگه میپرن. حالا امکان داره سگ نجیبی هم باشه، به سگ دیگه هم نپره. خب ولی همین مقدار که سگ کاری ازش نمیاد، فایده خاصی نداره، هنر خاصی نداره، مش گفتیم چه کلب و هراش. اگه کاری نداشته باشن، کار خاصی، فایده خاصی، منفعت خاصی نداره، اینا هراش میشن. بله. کلب هراش، کلب هراش. منفعت اسباب. سگ بازی هم یه زمان مثلا رومنبر میگفتی یهود یزید سگ باز بوده، مردم پیش خودش سگ باز بوده، الان دیگه آدم جرئت نمیکنه رومنبر میگه یزید سگ باز بوده، اون سگ باز بوده که چی حرفا مذارتون. بله کلب، یه کلب هراش داریم، یعنی کلبهایی که کار خاصی منفعت خاصی ندارن. خب یه کلب در مقابل کلب هراش داریم، که حالا کلب هراش هم با کلب غیر هراش هم حالا انشاءالله میرسیم. ما 8 تا مسئله داریم در مورد اعیان نجسه، 4 تا مسئله داریم در مورد چی؟ در مورد اعیان نجسه ای که استثناء شدن و به ایشون صحیحه. خب تو اون قسمت بحث کلب رو مطرح میکنن، کلبای غیر هراش، که کلبای غیر هراش اونجا 3 دستش میکنه مرحوم شیخ، کلب سید. خب که سید هم خودش 2 دسته است، کلب سید که خودش 2 دسته است، کلب سید خاصی که بهشون گفتن کلب سید سلوخی و کلب سیدهای غیر از کلب سلوخی. خب سلوخ با قاف و سین، این 2 دستش، کلب سید سلوخی، کلب سید غیر سلوخی، یه دسته دیگه هم کلبهای غیر از کلب سید، سگ نگهبان، سگ گله، سگ نمیدونم پلیس، سگ زنده یاب، بالاخره اینا هم سگایی هست که این دوره زمان ما اضافه شدن دیگه، سگ مواد مخدر، این کشف میکنه مواد مخدر، کشف میکنه لام هست خدمتتون. بله هراش میشه غیر از اون کلب هایی که بعدا انشاءالله تو مستثنیات میاریم. خب یکی کلب هراش، یکم بحث خنزیر، خنزیر دیگه تقسیم نمیکنه همه خنزیرها. این هم میفرمان که یحرم التکسب بالکلب الهراش والخنزیر البریین، دوتاشون هم اونایی که مال خشکی هستن، سگ خشکی و خوک خشکی، بلا سگ دریایی، خب سگ آبی و سگ خوک آبی که حالا ظاهرن بهش فوک میگن اگه اشتباه نکنن، اون نه اون طاهر است، اون اصلا از اعیان نجسه نیست. بخوایم من بحثش کنیم باید بریم جای دیگه بحث کنیم، اینجا دیگه تو اصلا اعیان نجسه اصلا بحثش پیش نمیم. خب این اصل مسئله که یحرم التکسب، موقعیت مسئله در نزد فقها اجماعا علی ظاهر. خب بله اجماعا علی ظاهر که شیخ میفرمان مسئله اجماعی علی ظاهر، هم علی ظاهر یعنی خود من این اجماع رو تحصیل کردم، موقعی که میگن علی ظاهر. بله کجا از ظاهر بود؟ از ظاهر عدم الخلاف، از ظاهر عدم الخلاف یعنی شیخ رفته خودش بررسی کرده دیگه، بررسی کرده. حالا از ظاهرم که اونجا میگن، از ظاهر یعنی احتمالکی هم هست که مخالف داریم داشته باشیم در مسئله، منتها احتمالش قابل اعتنا نیست. معنی از ظاهر اینه، و از ظاهری که اونجا گفت میشه از ظاهر عدم الخلاف، این هم باز همینطور اجماعا علی ظاهر، یعنی من رفتم گشتم دیدم اجماع برای مسئله تحقق پیدا کرده، با این اجماع یقین پیدا نکرده، اطمینان پیدا کرده. خب اجماع علی ظاهر یعنی احتمال خلاف، احتمال ضعیفی هم که قابل اعتنا نیست به خلافش میدیم. معنی ظهور اینه دیگه، ظهور یعنی ظن قوی که ما یه احتمال خلافی هم در موردش میدیم، منتها احتمال خلافش قابل اعتنا نیست. اینجوری که تعبیر از ظاهر میکنن اینه، این از ظاهرش معنی اون ظهوری که از لفظ استفاده میشه نیست، حواستون باشه.
خب
بله
اون فکر ظاهر صفت خلاف نیست.
نه 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 نه، دقت بکنید آقا، یه از ظاهری داریم که میگیم این لفظ ظهور در این معنا داره. خب اینجا خب داریم منشأ ظهور رو بگیم چی هست. خب یه از ظاهری داریم، بعض وقتا تو عبارت ها میاد که ظهور لفظی نیست. خب بگم که ظاهرا مسئله اینطوره، ظاهرا مسئله اینطوره یعنی چی؟ یعنی من اطمینان دارم که اینطوره، ولی احتمال کوچولو هم میدم که اینطور نباشه. دقت بکنید، احتمال کوچولی هم میگم که اینطور نباشه. اینجوری نمیتونم بگم یقینا مثلا اینطوره. مثلا میگن ظاهرا اینطوره. بله
ظاهرا
لا خلافه. یعنی من گشتم مخالفی پیدا نکردم، مطمئنم، ولی یه احتماله که ضعیفی هم میدم مخالفی در مسئله بوده و من پیداش نکردم. مثلا تعبیر میکنم به از ظاهر. اینجا که اجماع دارم میگن، اجماع یعنی چی؟ یعنی ما از اجتماع یه تعداد از فقها حالا یقین به قول معصوم پیدا بکنیم یا اطمینان به قول معصوم پیدا بکنیم. خب ایشون ادعا میکنه مسئله اجماعی هست، میگه علی ظاهر. علی ظاهر یعنی چی؟ یعنی
اطمینان.
یعنی من اطمینان دارم که از خلاصه از این مسئله، از توی این مسئله اطمینان دارم که از بالاخره اجتماع این فقها اجماعی است. بله یه احتمال خلافی هم، احتمالی که ضعیفی هم میدم که اجماع نباشه، یعنی از اون اجتماع علما نظر معصوم کشف نشه، ولی اون احتمال ضعیفه قابل اعتنا نیست.
چرا
احتمال داره؟ منشأی داشته دیگه. بالاخره امکان داره وقت آدم دلش فرصت نشه دیگه. ببینید توی اجماع دقت بکنید آقا، توی اجماع همین مقدار که ما به حد اطمینان برسیم، اطمینان احتمال خلاف هم هست روش، همین برای تحقق اجماع کافیه. بله بعضی وقتا هست اینقدر شواهد زیادی که آدم به یقین میرسه، یقین میکنه که نظر معصوم اینه. خب اونجا دیگه علی ظاهر نمیگه، میگه اجماعا. تا میگه علی ظاهر معلوم میشه چی؟ معلوم شه احتمالی که ضعیفی هم میداده که این اجماع از اون اجماعی که ما رو به نظر معصوم میرسونه نباشه. حالا چرا؟ چون بالاخره افرادی که فقهایی که قائل بودن و حرف زده بودن اینا، شاید حالا بالاخره یه تردید کوچولویی توش باشه، منتها اون تردید کوچولویی به حدی نیست که بهش اعتنا بکنیم، عرفا بهش اعتنا نمیشه. این ظهور معنی ظهور لفظی نیست که دنبال منشأ ظهور باشه. خلاص حواستون باشه اینا، این اصطلاح ظاهر زیادم اتفاق میفته، ظاهر اینجور که میگن این ظهور لفظی نیست. خب ظهور به معنی که من اطمینان دارم یه احتمال کوچولوی خلافم میدم که قابل اعتنا نیست، به این معنا. المصرح به فی المحکی عن جماعت، که حالا ما گفتیم که این اجماع هست علی ظاهر، که این خلاصه ظهور اجماع تصریح شده بهش در محکی از جماعتی از فقها، این جماعتی از فقها ازشون حکایت شده که اینا گفتن مسئله اجماعیه. خب کلب هراش، خود کلب رو خلاصه فول آپشن بخوایم بفروشیم حرامه، و کذالک اجزاها، اجزایش هم بخوایم جدا کنیم بفروشیم اونم چی هست؟ باز حرام. مثلا که از بگه پوستش، خب پوستش مثلا پشمش حتی. خب یکی از رفقا یه چیز خریده بود، جوراب خریده بود از بازار، قیمت گرونی هم خریده بود، جوراب گرم میخوام، بعد که ورد خونه این نوشته انگلیسی روش خونده بود که ترکیبات چی هست، نوشته 70% از پشم سگ. بله یه قیمت گرونه، از همین قوم هم خریده بود، تهران نخرید، از همین قوم خریده بود، گفته یه جوراب گرم حسابی میخوام نوشته بود، ورد خونه عکسش گرفته بود تو واتساپ فرستاده بود، نوشته بود نمیدونم چند درصدش سگ از روسیه هم اومده بود، برای اخوی فرستاده، اخوی ما روسیه هست، گفت که آره اینا اینجا هست، خیلی هم گرونه، اتفاق خیلی هم مشتری داره. بله نعم لو، و کذار که اجزا هم مثال بر اجزاش هم دارم، نعم لو قلنا، بله در مورد شعر خنزیر و جلد خنزیر، در مورد خصوص خنزیر واسه اجزا شد، در مورد خصوص خنزیر درباره شعرش و جلدش روایت داریم. خب در مورد شعرش و جلدش هر دوتاش روایت داریم، که روایتش هم آدرس رو بهتون بدم بد نیست. در مورد شعرش کافی جلد 3 صفحه 6 خب که از حضرت سوال میکنه سال تو انل حبل یکونو به شعر الخنزیر، تناب از چی؟ از موی خوک درسته، موش هم ظاهرا خیلی قویه، خوک موی قوی و مستحکمی داره، از موی خوک درست شده که یستقا به الماء من البئر، هل یتوضا من ذلک الماء، آیا از اون آب با اون آب میشه وضو گرفت؟ فرضاً فهم لا بحثه. حالا امکان داره کسی دلالتش اشکال بکنه، لذا شیخ هم جازمانه حرف نمیزنه. خب یه مثالش اینه که حالا کسی بخواد استدلال بکنه، بله سوال میکنه که بله اگه کسی با تنابی که خب تنابی که از موی خوک ساخته شده این تناب رو به دل آویزون کنه، دل رو بندازه تو چاه و آب بکشه باش، آیا با این آب میشه وضو گرفت؟ فضاحت هم مشکلی نداره. خب و نفرمودن که چرا از موی خوک استفاده میکنی، از تقریرش خواستن استفاده کنن که استفاده از مو انتفاع به شعر خنزیر اشکالی نداره. این یک. برای جلدش هم باز روایت داریم مشابه هم حرفی که در مورد میته بود که جلد میته رو میگفتن که باش دل درست بکنن، از امام صادق میگه سوال کردم من جلد الخنزیر یجعل دلون یستقا به الماء، قال لا بعسه. خب قال لا بعسه که این روایت خیلی روشن‌تر از اون قبلی هم هست. خب لو قلنا، اگر کسی بگه که استعمال شعر خنزیر و جلد خنزیر جایز است و دلیل بر جواز داره، جواز انتفاع داره، طبیعتا منفعت چه منفعت مقصوده ای هست، در این صورت در مورد این دوتا جزء خنزیر باید بگیم چی؟ همون حرفی که تو جلد میته زدیم. یادتونه که تو جلد میته گفتیم اگر یه انتفاعی داشته باشه بر اساس اون انتفاعش میتونیم بگیم انتفاع جایزی داشته باشه، دلیل بر جوازش داشته باشیم، بر اساس همون میتونیم بگیم که بهش جایز، البته اگه اون انتفاع جلد میته رو مال کنه، منفعت مقصوده بهش بده. خب اینجا همینطوره، اگر منفعت مقصوده ای باشه، این منفعتی که برای جلد خنزیر یا شعر خنزیر هست، این بیعش رو تجویز میکنه. این همون حرفا که تو میته گفتیم، نه لو قلنا به جواز استعمال شعر خنزیره و جلدهی، روایت شعر رو خدمتون عرض کردم کافی بود، جلد 3 صفحه 6 درسته، روایت جلدم تهذیب جلد 1 صفحه 413 اینو پیدا نمیکنید، یاد داشت کنید، کتابتون هم نداره، روایت خنزیر جلد 1 صفحه 413 خب بله، جاء فیه ما تقدم فی جلد المیته. این هم مسئله ششم. مسئله هفتم، یحرم التکسب بالخمر و کل مس بله و کل مسکر مائن و الفقاء. خب خمر به معنی حالا شراب خاصی که از انگور گرفته میشه، کل مسکر مائه که عرض کنم خدمتون که حرمت شرب و خلاصه حرمت به منحصر در خمر نیست، هر چیزی که هر مسکر مائعی که حالا جای خودش هم میگن مائع بالاصاله، خب مائع بالاصاله که اگه مائع بالاصاله باشه نجسه، اگر جامد بوده آب ریختن توش مائعش کردن یا جامده یا گازه اون که نجس نیست که. خب یه مسکراتی هست که چی؟ جامده. خب اصالتا جامده، مثال میزنم رو بنگ، من که نمیدونم چجوریه، بنگ میگن جامده، پودره، این پودر اگر آب بزنن آبش رو بخورن خاصیت اسکار داره، خب این نجس نیست، در صورتی که بل اصاله مایه باشه، یعنی اصلش مایه باشه، نه اینکه جامدی باشه که آب زدن بعدن مسح کننده شده، در این صورت نجس، در صورتی که اصل بل اصاله مایه باشه نجس هست. که حالا یه مثالش خمره، یه مثالش حالا این مشروباتی که در زمان ما بعد اینا ودکا و کنیاک و ویسکی و از این حرفا، اسمش بلده دیگه نه عرض کنم خدمتتون، بله، و کل مسکر مائه و فقا، فقا هم اون ماده ای است که از جو گرفته میشه، فقا مسح کنندگی نداره، یه مقدار نشاط و شادابی به انسان میده ولی اینجور نیست که عقل از سر انسان بفرمه، بله نه نه اونطور هم نیست، خیلی زیاد هم میخورن توی غربی ها که دوستانمون تردد زیاد داره کشور غربی، میگفت خیلی زیاد هم مثلا میگفت تو غذاهاش هم زیاد میریزن، مزاجش گرمه، طبعش گرمه، حالا بالاخره طبعش گرمه، خیلی با آدم نشاط میده، لذا تو غذاهاشون خیلی زیاد میریزن. آره یعنی کسی اشکال نکنه که این تحت مسکر داخل میشه، نه مسکر نیست، فقا نشاط به انسان میده، شنگول میکنه انسان رو، ولی خلاصه عقل اصلا انسان نمیفهمه. بله دلیل خاص داره. خمرون استسخرمون ناس. تو روایتش مورد خمرون استثخر اون ناز
مسکر
نیست ولی مثل خمره
نجاست
نجسته آره مسکر نیست فقا گفتم نشاط و شادابی میده به انسان ولی مسکر نیست خب اجماعا موقعیت فقهی هم اجماعی مسئله که یحرم التکسب به اینها نستن و فتوا این فتوان نخونید مرسوم میگن نستن و فتوان فتوان غلطه چرا غلطه؟
فتوان
چی؟
در مقام وقت غلط میشه
در مقام؟
وقت
نه 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 به خاطر وقتش نه به خاطر وقتش ولو وصلم بکنید ولو وصلم بکنید فتوان غلطه چون الفش الف چیز نیست شبیه هودن نیست این الفش الف تانیسته الف تانیس هم همیشه چی هست؟ همیشه ساکنه خب مثل چی؟ مثل کبرا اونم بعضی میگن صغرن و کبرن اونم غلطه صغرا و کبرا تنوین نمیگیره الف تنیس کلمه رو غیر منصرف میکنه کلمه غیر منصرف بشه کسر رو تنوین نمیگیره دیگه خب بله نه این فتوا فتوا تنوین نمیگیره اصلا غیر منصرفه الفش الف تنیسه نستن و فتوا اجماع نستن اجماع نستن یعنی چی؟ یعنی نصوص یک دسته ببینید اجماع نستن معناش نیست که نص ها اجماع کردن اجماع نستن این نصوصمون هم یک دست اینجا یعنی نص مخالف نداره تعارض نصوص نداریم و فتوا از نظر فتوایی هم اجماع داریم اجماعی داریم که ظاهرش هم اینه که شیخ اجماع رو اجماع محصل اینجا دیگه اجماع علی ظاهر هم نمیگه دلش قرصه که مسئله اجماعی هیچ تردیدی ولو تردید ضعیفی شیخ نداره و فی بعض الاخبار خب این فی بعض الاخبار چی میخواد بگه یک کسی امکان داره به شیخ اشکال بکنه که آقای شیخ انصاری چرا میگه شما که نصوص یک دسته اتفاقا ما روایتی داریم دقیقا جواب سال مقدره ها یعنی اشکاله در حقیقت یه اشکالی که به شیخ داره میکنه کسی که این روایت میاره که آقای شیخ چرا میگید اجماع نصوص داریم و نصوص اون یک دسته و معارض نداریم اتفاقا یه روایتی داریم که از این روایت استفاده میشه که تکسب به خمر جایزه راوی میاد پیش امام میگه که من از کسی طلبکارم خب به جای طلبم به من خمر میده حضرت خودها بگیر خب این بگیر یعنی چی؟ یعنی به جای چیز معاوضه شد دیگه یه دینی بر ذمه‌اش دارم 100 هزار تومان ازش طلبکارم به جای اون 100 هزار تومان ازش طلبکارم یه بشکه خمر بهم میده یه 20 لیتری خمر بهم میده به فرض مثال خب به جای سرزاتونی شد تکسر شد محافظه دیگه محافظه شد اون دین با چی؟ با این خمر خب این روایت داله بر جوازه چرا شما میگید نصوص یک دسته شیخ میفرمان که نه این روایت معناش محافظه نیست معناش تکسب نیست بلکه یه ادامه هم داره روایت که حضرت تمام خوزها و افسدها خب افسده در مورد خمر موقعی که استعمال میشه حالا اینجا تو خود روایت هم اومده که ابن ابی عمر که راوی روایت هست که دیروز هم ذکر خیلی از ابن ابی عمر شد از اجلاء ربات از مشایخ الثقاته ابن ابی عمر که راوی روایت هست میگه افسدهایی که حضرت اینجا دارن میفرمایند یه وقت فکر نکنید که افساده در مورد خمر معنایی بله معنیش نیست که بریز تو چاتوالت بریز بره نه در مورد خمر اصلا لغت هم مراجعه کنید معنیش همین است کتب لغتی مراجعه بفرمایید افسد الخمره یعنی جعله او خمرا یعنی از خمریت انداختش معنی افساد نه به معنی که بریزیم دور بره از بین بره نه به معنی که از خمریت انداختیمش و تبدیل به سرکش کردیم حضرت میفرمایند که خوزها فافسدها خب لذا احتمال داره احتمال داره دو تا احتمال هست که با وجود این دو تا احتمال دیگه ما نمیتونیم این روایت حمله بر معاوضه کنیم خب حمله بر معاوضه کنیم اذا جعل احتمال بطل استدلال که این دو تا احتمال چون دو تا احتمال ظاهری هم هستن انصافا یکیش اینه که بگیم که ازش خب بدهکار به طلبتو نمیده خب حداقل اینو بگیر ازش اینو بگیر ازش نه به عنوان طلبت خب بگیر ازش مجانن ببر خودت چیکار کن تبدیلش کن به سرکه بفروش بعد که فروختی خلاصه یه پولی دستت میاد به جای اون چند درهمی که ازش طلبکار بودی این سرکه رو میفروش یه پولی دستت میاد یه احتمالش اینه یه احتمال دیگه هم اینه که خمر رو از صاحب خمر بگیر خب و از طرف صاحب خمر این خمر رو تبدیل بکن به سرکه بعد از اینکه تبدیل به سرکه شد سرکه ماله خب این سرکه رو به جای اون دراهمی که ازش طلبکار هستی دینی که ازش طلبکار هستی بردار یعنی در حال معاوضه بین چی هست بین اون دینه و سرکه است، محافظ بین خمر و سرکه، خمر و دین نیست. ببینید والمراد و فی بعض الاخبار یکون لی علی الرجل دراهم، برای من هست بر ذمه رجل، برای من هست بر ذمه شخصی چند درهم، و یعطینی خمر، به جای چند درهمی که باید به من بده خمر به میده. خب یعنی در عوض اون معاوضه اتفاق میفته دیگه. من اگر از شما 100,000 تومان پول طلبکار باشم، شما بگید که اصلا به فرض مثال 10 کیلو سیب بهت میدم، اینجا داره معاوضه اتفاق میفته. من پول دارم، شما در مقابل داره سیب به من میدی، معاوضه اتفاق میفته بین این سیب و پول. اینجا همین مستشکل که همه میخواد اینجا معاوضه شد دیگه، از دارم میگن جایزه. خب آره چون سوال داره میکنه راوی، یکون لی علی الرجل دراهم فیعطینی خمرا. خب یعنی آقا بفرمایید که آره حالت سوالی داره که حالا حالت سوالی هم بالاخره داستان رو میگه، در حقیقت سوال داره دیگه، از حضرت میخواد بپرسه که چیکار کنم، بگیرم نگیرم، درسته درست نیست. که حضرت فرمود خذها و افسدها، این خمر رو بگیر ولی افسدها، افسدها هم قال ابن ابی عمر یعنی اجعلها خلن. خب ابن ابی عمر هم نمیگفت، کتاب لغت مراجعه میکردیم دیدیم که افسادی که در مورد خمر میاد معنی چی است، معنی تخلیله. بله خود ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر قیاس شد،
قال ابن ابی
عمر قال حالا احتمالا اونطور باشه، حالا شاید هم تو ادامه روایت هست، من روایت مراجعه نکردم، اگر مراجعه کردم یادم نیست، یا شاید هم خود شیخ داره میگه قال. بله نه الان روایت ندارم اینجا توی بله تو روایت ندارم اینجا، بلکه داریم نمونه های اینجوری داریم. حالا شیخ بازم میرسیم یه روایت هایی، مثلا یه روایتی از صدوق نقل کرده زیلش میگه قال از صدوق فلان کلمه به این معنا هست. بله بله تو خود ابن ابی عمر تو روایت تصریح کرده که افساد معنی چی هست، به معنی تخلیله. بله
الوصائف قال علی بشعر ماخر
و المراد به علی ابن حدی
خب
قال علی، قال علی بوده
قال
علی به جای ابن ابی عمر قال علیون. خیلی خوب، بسیار خوب. و المراد به اما آره اصل روایت نگاه بکنید، همچی وقتایی یه مراجعه به کتب روایی هم بکنید، یا کنار مکاسب کم کم با کتب روایی هم انس بگیرید که والمراد بگی که شیخ دارن با توی والمراد چیکار میکنن، میگن منظور اون چیزی که شما فکر میکردین نیست، منظور معاوضه نیست که بخواید با این به حرف ما که گفتید اجماعا نستن اشکال بگیرید، ببینید به اونجا مخواست اشکال کنه دیگه. والمراد بگی اما اخذ الخمر مجانن، خمر رو بگیری مجانن، بگیر برای خودت. خب بگیر برای خودت، نه اینکه معاوضه انجام بدی. ثم تخلیلا، بعدن چیکار کنی؟ سرکش کنی برای خودت، طبیعتا خمر مجانی هم برای خودت بگیره دیگه، بعدا هم سرکش کنی که حالا بالاخره پولت گیرت نیومده ولی یه مال دیگه گیرت اومده که جای اون پول رو میگیره، که با این حساب که انده مثلا اون بنده خدا بری و ذمه نشده. خب چون مال که من نداده که خمر داده، خب اون بنده خدای بدهکارم بری و ذمه نشده تو این فرض، من یه چیزی گیرم اومده یه مالی دستمو گرفته ولی اون بنده خدا بری و ذمه نشده. یک احتماله. یه احتمال دیگه اینه که او اخذها، خب ازش اخذ بکنیم و تخلیل و حال صاحبه ها، معلوم شد تو قبلی تخلیل کرده برای خودش. خب تو این فرض تخلیل حال صاحبه ها، ثم اخذ الخل، اینم خل بخونید، بعضیا خیلی طلبه دادن خل میخونن، خل غلطه، خل و خمر هم وزنه، خمر خل. خب خاصی تو ذهنتون مونه با خمر هم وزنه، همیشه خل خمر. عرض کنم خدمتتون که و تخلیل و حال صاحبا ثم اخذ الخل وفاءا عن الدراهم. بله چی؟ نه اخذ دیگه. بل مراد به این اما اخذ الخمره او اخذها، خمر مؤنثه، اخذها و تخلیل و حال صاحبه ها، این دفعه تخلیلش کن برای صاحبش، نه بله تو قبلی برای خودت بود، اینجا تخلیل کن برای صاحبش. بعد از اینکه تبدیل به سرکه شد، ثم اخذ الخله، این ثم از بر اخذ قبلیه دیگه، اخذ ثم اخذ الخله وفاءا عن الدراهم، به جای اون دراهم خله بر خودت
بردار. بله
بعدش
مجرد چی شد؟
بله
بعدش مجرد چی شد؟
تو وجه اول میگیری برای خودت سرکش میکنی. خب برای خودت فکر کن.
چیزی اون پولشو در مقابل اون دین میگیری
یا؟ نه دیگه میگیری مجانن و با اون چه خمری که گرفتی چون خم مالیت نداره که. خب با خم نمیشه بری و ذمه کنه. اون بنده خدا خم داره نمیتونه خودشو بری و ذمه کنه. خم رو ازش بگیر برای خود تبدیل به سرکه کن، این سرکه ها رو حالا استفاده کن یا بفروش و خلاصه دین باقی میمونه. بله دین باقی میمونه. ولی وجه بعدی اینه که چی؟ اینو بگیر منتها نه به عنوان خمری که برای خودته، به عنوان خمری که مال اون بنده خداست، بعدم سرکش کن برای صاحبش. این دفعه سرکش کن برای صاحبش، طبیعتا سرکه شد برای صاحبش، الان مال شد، قبلا مال نبود، الان مال شد. مال کیم هست؟ مال صاحبش هم هست. خب صاحبش به من درهم بدهکار بوده، الان به جای اون درهمایی که بدهکار هست این سرکه رو به جای اون درهما بردارن. خب اینم بحث خمر. مسئله سامنه میخواید چند دقیقه استراحت بکنیم بعدش ادامه بدیم؟ موافقید؟ الله مسلم.